بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وصلى اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. در جلسه جدهم از جلسات گفتار درسی این کتاب شریف چهل حدیث حضرت امام در بیان حدیث دوم بودیم که مضمون اون مربوط به اخلاص و ریا بود. یه مسئله هست از مسائل ریا به نام سمعه. سمعه را ایشون می‌فرمایند که این هم از همون از چیزهایی است که مربوط به ریا میشه. در تتمه مبحث ریا میفرمایند بدان که سمعه عبارت است از رسوندن به گوش مردم خصال خود را برای جلب قلوب و اشتهار، از شجره خبیثه ریاست و به این سبب ما او را با ریا در یک باب ذکر کرده و به ذکر هر یک جداگانه نپرداختیم. این را در صفحه 58 می‌فرمایند و در صفحه 52 می‌فرمایند که ملتفت باشد در مناظره با نفس، گول شیطنت رو نخورد و عمل ریایی را با صورت مقدسی به خورد خود ندهد و اگر برای خدا نیست ترک اون را اظهار کند. و همین فرمایند که این از باب سمعه است و از شجره ملعونه ریاست و عمل او را خداوند منان قبول نمی فرماید. پس سمعه از سمع و شنیدن و شهرت که منظورش این که خودش رو مشهور کنه و میگه کارهایی میکنه که میخواد خودش رو بشناسونه در اجتماع پیش مردم و یه موقعیتی پیدا کنه. درسته که ریا در عبادات مفسد عبادت هست، این سمعه و شهرت هم اگر به منظور همون مسائل نفسانی خودش باشه. حالا گاهی اوقات هست که انسان میتونه خلوص و ریا رو متوجه بشه و نفس رو تزکیه کرده، تهذیب کرده، حالا بخواد برای تبلیغ و ترویج اسلام خودش رو معرفی کنه، اگر واقعا 100% برای اسلام باشه، اون باز خارج از سمعه هست که تحریم شده. روایاتی را هم ایشون در پایان این مباحث می فرمایند. قال علی علیه السلام: ثلاث علامات للمرائی. حضرت علی فرمودند که ریاکار 3 نشونی داره. با این نشونه ها اگر بخوایم بفهمیم ریاکار هستیم یا نه، ببینیم چگونه است. یعنی شط و اداره الناس و یکسل اذا کان وحده و یحب ان یحمد فی جمیع اموره. یک نشانه این که وقتی مردم رو میبینه در میان مردم هست به نشاط در میاد، حالا اگر میخواد نمازی بخونه، منبری بره، کاری بکنه، به نشاط در میاد. و علامت دوم این که اگر تنها باشه و عرض کنم در میان مردم نباشه، نمیتونه نماز رو، مثلا از باب مثال، نماز رو یه وقت هست تو مسجد میخونه، تو جماعت میخونه، خیلی وانشات میشه، ولی حالا اگر تو خونمون نیامد، حالا به هر علتی نمیتونه اون نمازی که تو مسجد میخونه تو خونه بخونه با اون خلوص. خب از اینجا هم باز میفهمه که چرا. خب اگر که خلوت باشه که بهتر، آدم حواس جمع‌تره و خلوصش بیشتره و خشوع و خضوعش. چرا باید اینجور باشه؟ از این رو هم میتونه بفهمه که اعمالش ریاییه یا خلوصی در کار هست. نشانه سوم این که هر کاری که میکنه دوست داره که مردم ستایش کنن او رو، یا افرادی که با اونها در ارتباط هست او رو ستایش کنن. منتظره ها، یه همچه انتظاری داره که اگر کاری، خدمتی، چیزی انجام داد، باید دنبالش هم بله از او تعریف کنن، تمجید کنن. اگر نکنم این هیچ حالی پیدا نمی کنه، هیچ نشاطی پیدا نمی کنه. مثل بعضی ها که تو کارهای خیر دست دارن، بالاخره باید بفهم انسان. این البته مرموزه، مسائل ریا خیلی مرموزه، ولی اگر کسی واقعا در صدد باشه که تشخیص بده کارهای خودش را و نیات خودش را، عمده همون نیته که باید ببینه دایی و محرک او چیه. آیا واقعا لله یا لله و للناس یا للناس فقط، اینا دیگه یه چیزاییست که خودش اگر اهل مراقبه و اهل عرض کنم تهذیب نفس باشه متوجه میشه. حالا اگر اوالش هم متوجه نشه یواش یواش متوجه میشه. یه روایت دیگری هم باز ایشون در همین مبحث میفرماین که قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد و آله، من تزین بما يحب الله وبارز الله في السر بما يكره الله لقي الله وهو عليه غضبان موقت. اگر کسی خودش رو زینت بده به اون چیزی که خدا دوست دارد که زینت بده، مثلا خیلی مراقب باشه، عمامش خیلی خوب باشه، عباش، قباش، لباسش تمیز باشه، معطر کنه خودش رو، خوشبو کنه، از اینجور چیزا. زینت دو جور داریم دیگه، یه زینت در ظاهر داریم و یه زینت در باطن داریم. با امور ظاهری خیلی توجه میکنه که مزین باشه، ولی به اون مسائل باطنیش خیلی توجه نداره، به اون رذایل اخلاقی و نیات خبیث باطنش که مخلوط به نفسانیت و شیطانیت هست، به اینا توجه نداره، چون میفرماید بارز الله فی السر بما یکره الله، اما در ظاهر خیلی خودش رو خوب نشون میده، اما در باطن با خدا در حال مبارزه هست، در اثر این که اون چیزایی که خدا کراهت داره که نباید تو باطنش باشه، باید باطنش رو کنه، نمی کنه. خب اینجا ظاهر پاک کردن، باطن رو نگه داشتن و مجاهده مبارزه نکردن، این همین نوعی از ریاست و میفهمد که خدا رو ملاقات میکنه در حالی که خداوند بر او غضبناک و خشمناک است. مقتم از به معنای همون غضب و این خشمه، لذا خیلی باید مراقب باشیم که در بعض روایات تشبیه شده مسئله ریا با اون مورچه‌ای که در شب سیاه روی سنگ سیاه شما بخوای حرکت اون رو متوجه بشی چگونه است، خیلی سخته. در صفحه 53 ایشون مطلبی رو فرمودن. خب میدونید که ما 4 نوع توحید داریم، توحید افعالی، صفاتی، اسمایی و ذاتی. من اول عبارت ایشون رو میخونم. میفرمایم توحید فعلی را که اول درجه توحید است در قلب خود با هر وسیله‌ای که هست جاگزین کن و قلب را مؤمن و مسلم بنما، اون هم به این کلمه مبارکه و مهر شریف لا اله الا الله را. لا اله الا الله را بر قلب خود بزن و صورت قلب را صورت کلمه توحید کن و به مقام اطمینان برسان و به او بفهمان که مردم به تو نفع و ضرری نخواهند رسون، نافع و ضار خداوند است. اصلا در اسماء الهی آمده، ما توجه نداریم. ببینید خداوند دارای صفات متضاد هست، جمع اجزاد کرده. مثلا از یه جا یا نافع است، منفعت میرسونه، ما بهرهای زیادی از نعمتهای خدا و الطاف خدا. حالا این الطاف خدا هم دو جوره، یکی الطاف ظاهریه هست و یکی الطاف خفیه هست. بعد در مقابل این زار هم هست، باید اون جهت را متوجه کنیم که ضرر و آسیب هم میرسونه، نه اینکه منتظر باشیم بعد از مرگ و اون مراتب و عذاب و اینها، نه، همین دنیا داره مکافاته و هر دست بدی همون دست میگیره که ما تو دین و تو دام. لذا منشأ هر خیر اوست و ضرر و شر و آسیب هم از اوست. اما خوب باید دید که شما چه کار کردی که باید مورد غضب و مورد ارتمان خشم خدا قرار بگیری و که اسم زار خدا در شما تحقق پیدا کنه. در موارد دیگری هم هست، مثلا یا قابض داریم یا واسط هم داریم. منشأ بسط و انبساط و فرح و شادی اوست و قبض هم از جانب اوست. حالا اگر قبض اخلاقی و سلوکی باشه، اون باز به خیر اون بنده هست که گاهی اوقات بعضی گرفتار قبض روحی میشن. این بالا پایین شدن اینا همه در مصلحت اوست که این پخته بشه، تو این راه پخته بشه، پختگی پیدا کنه. اگر در برابر بس قبضی نباشه، این اون پختگی رو نمیتونه پیدا کنه. حالا اینا یه مسائل خیلی ریز و خیلی خصوصی عرفانیست که ما اینجا نمیخوایم اون مطالب ریز رو مطرح کنیم. در حد همین کتاب که ایشون فرمودن ما مطالب رو میاریم. پس توحید افعالی مانع از شرکه، مانع از ریا و سمع و این هاست و این رو ما باید به دست بیاریم. همونطور که فرمودن لا اله الا الله رو تو قلبت بزنیم، در باطن این توحید رو پیدا کنیم. خب وقتی همچه توحیدی پیش بیاد دیگه اون ریا میره دیگه، اون چیزایی که مخالف با این هست اونا میره. توحید فعلی رو ایشون فرمودن اولین درجات توحیده که شما خودت رو در افعال نبینی، خودت تو نماز نبینی، خودت تو تدریس و منبر و کارهای دیگه ای که برای خدا هست، اینها رو یه فضل و کرمی از او ببینی و خودت رو اشکاره بدونی. خب اینم باز یک مجاهدت میخواد، همینجوری به دست نمیاد. در صفحه 52 اونجا میفرماین در دعای سبا هست که اگر کسی اخلاص بورزد و برای خدا 40 سباه این دعا رو بخونه، یا کلن برای خدا 40 سباه پاشه، نیت خدا 40 سباه سهرخیزی کنه، صبحخیزی کنه، اگر واقعا نیتش خالصانه باشه، فرمودن در متن حدیث آمده که چشمه‌هایی از حکمت در قلبش می جوشد و به زبان جاری میشه. بعد می فهمم که خب حالا شما خودت امتحان کن دیگه. ما خیلی دعای صبح می خونیم، دعای عهد می خونیم، خیلی اذکار می دیم، خیلی تعقیبات می خونیم، خیلی صبح ها با توجهی بین طلوعین پا می شیم، قبلش نماز شب می خونیم، بعدش اینطور. اینها خب اینا پس کو حکمت؟ باید به خودت بگی دیگه. پس کو حکمت روایت داری اگر 40 روز این کار رو بکنی با خودت، باید حکیم بشی. باید صحبتات فرق کنه با صحبتات معمولی مردم. باید حرف حکیمانه باشه، مؤثر باشه، هم برای خودت هم برای دیگران. اگر که میبینی این حکمت رو پیدا نمی کنی، بدون یه جای کار خرابه، باید بری اون رو اصلاح کنی. بله، اینا رو من اشاره گذاشتم که بخونم برای شما. در صفحه، چون می خواهم امشب این درس رو به اتمام برسونیم، در صفحه 51 راجع به نماز جماعت هم امام رو اشاره میکنن و هم مأمون رو اشاره میکنن و هم اون کس که میاد یه گوشه از مسجد و میشه نماز رو فرادا میخونه، و هر سه موردشون اشاره دارن. در باره امام جماعت میفرمایند که یکی از عبادات بزرگ اسلام جماعت است و فضل امامت بیشتر است. یعنی شما پیش نماز بشی تا مأمون بشی، اگر پیش نماز بشی و نیتت خالص بشی برای خدا، این فضلش بیشتره، ثوابش بیشتره، فضل امامت بیشتر است. و از این جهت شیطان، خوب توجه کنید، شیطان در این عبادت بزرگ بیشتر رخنه می کند و با امام جماعت بیشتر دشمن می شود و در صدد است که او را از این فضیلت باز دارد و عمل او را از اخلاص تهی کرده وارد سجین کند و او را مشرک به خدا نماید. لذا وارد میشه تو دل بعضی از امام جماعت ها از راه های مختلف. بعد میفرمان مثل عجب که در درس دیگری ایشون راجع به عجب هم، یعنی عجب را از ریا جدا کردن، ایشون مبحث عجب رو در این مبحث خاصی به اون میپردازن. علامه طباطبایی وقتی میامد مشهد، خب یکی از اساتید علامه طباطبایی 4 استاد داشت، یکی از اساتیدش علامه طباطبایی بود. یه دفعه عالم دم به من گفتن یا من از جای شنیدم که علامه طباطبایی میان منزل علامه تهرانی، وقت نماز میشه میگه من هر چی اصرار کردم علامه طباطبایی، آقا شما اومدیم تشریف آوردیم استاد ما، جلو بایستیم. میگه ایشون نه، جلو نایستاد و دیگه اصرار داشت که ما جلو بایستیم. البته ایشون کربلا هم که می اومدن منزل آقای حداد استاد ما، عرض کنم که ایشون رو جلو می انداخت، استاد ما علامه رو جلو می انداخت و گاهی هم عمامه علامه رو سرش می‌داشت و اقتدا می‌کرد. یکی از شاگردان خصوصی ایشون گفت که آقا من نمیتونم، من باید به شما اقتدا کنم. و میگفت تو جماعت هم همین کاره میکنم، من نمیتونم، تو افتاد من چجوری به دیگری؟ آقا هرچه گفتن ما گفتیم بهش، بابا درست نیست، امام جماعت باید تو نیت کنی این امام جلوت ایستاده، باید به این اقتدا کنی. حالا گاهی اوقات بعضی افرادگری میکنن تو همین مسئله مراد و مرید و پیر و استاد و اینها، میان یک کارهایی میکنن، یک افرادگری های انجام میدن. ما گاهی اوقات را میریم یکی میفته رو پای ما، میگم بابا نکن این کارو، توجه داری؟ اینه که اینها باید خودشون مقید کنن. حالا گاهی حرکات های بی اختیاری اون حساب جداست، ولی تا میشه باید انسان حدود رو حفظ کنه و کاری نکنه که دیگران غیبت کنن، دیگران تهمت بزنن، حرفایی بزنن. اینا رو باید حتما شاگردان یک استاد رعایت کنن این مسائل رو. می فرمایند که شیطان به امام و مأموم اکتفا نکرده، به ریش بعضی از منفردین هم می کسبه. منفردین یعنی اونا که فرادا نمازشون می خونن. می فرمایند او را از بازار یا منزل افسار کرده، با یک کرشمه و ناز در کنج مسجد یک سجاده پهن کرده و هیچ امامی را عادل ندانسته، در حضور مردم به یک طول سجود و رکوع و ذکرای طویلی نماز میخونه. این ما دیدیم دیگه، شما هم شد دیده باشید. بله جاها، بله اون آقا فوت کرد، در اصفهان بود. ایشون قبول نداشت، می آمد یه گوشه مسجد برای خودش یه سجده‌ای پهن میکرد. خب مگر امام جماعت، بعضی اصلا حسن ظاهر کافی میدونن در امام. شما وارد میشی، حالا امام رو نمیشناسی، ولی از یه قرائنی میشه شما اطمینان. مثلا از اونایی که پشت سر او ایستادن، حالا یه وقت این که گفتن مسافرت کن تا عدالت طرف رو بفهمی چجوره، معاشرت کن باهاش تا عدالت بفهمی. ولی یه وقت هم هست که، ولی خب خوش باورم نباید زیاد باشه. الان ببینید بعضی ها تو همه مسیری که میرن مسافرتی به شیرازی، جایی یه جایی پیاده میشه یه جایی میره، بعد میبینه یه نفر واسه چند نفرم بوش سرش واسدن، اونم میگه یا الله یا الله، میاد اقتدا میکن. حالا این به هیچ وجه این رو نمیشناسه که چی جوره، تازه اون مأمومین هم نمیشناسی، مأمومین هم نمیشناسی، در مسیرشه یه جا عرض کنم خب نماز بخونم بیاد بیرون. حالا این امام جماعت آیا واقعا قرائتش درسته؟ آیا عدالتش درسته؟ آیا اگر ما عدالت رو ملکه بدونیم، که خیلی ها میدونن، فقط خدا رحمتشون کنه استاد ما در نجف آیت الله خوی، ایشون مجرد این که شخص در استقامت باشه، یعنی واجبات رو بدونه و انجام بده، محرمات بدونه و ترک کنه، حالا اگه ملکه هم پیش نیاد، همینقدر که تشخیص بده که این آدمی هست که واجباتش انجام میده، محرمات هم ترک کنه. ایشون این مقدار در امام جماعت یا در اون جاهایی که عدالت شرطه، مثلا قاضی عدالت شرطه، مرجعیت عدالت شرطه، در مواردی است که عدالت شرط، در شاهد، شاهدی که میخواد گواهی بده اونم باید عادل باشه، همین مقدار استقامت در جاده شرط رو ایشون کافی میدونست. ولی حضرت امام خیلی از مراجع اینو میگن غیر از این که شما انجام میدی واجباتم ترک میکنی محرمات، باید اینقدر با خودت تمرین کنی تا جایی که یه ملکه نفسانی برای شما بشه، که تا خواستی دروغ بگی اون ملکه مانع بشه، تا خواستی یه غیبتی کنی، تا خواستی یه گناهی بکنی، اون ملکه نفسانی جلو رو بگیره. لذا نسبت به امام جماعت، حضرت امام می‌فرمایند که باید دقت کرد، و نه اون دقت زیادی که به وسوسه انسان مبتلا بشه. و امام جماعت هم شرایطی داره و خیلی باید مراقب باشه که یه وقتی ریا در کارش پیدا نشه. و راجع به این متفردین یا منفردین میفهمن اینها درست نیست کارشون که میان توی مسجد، مخصوصا اگر تفسیق امام باشه. تفسیق یعنی چه؟ یعنی این میاد تو مسجد و میشه یه گوشه نماز میخونه، میگه من امام قبول ندارم، فاسق میدونم، فاسق مونم، باید عادل بدونم، من امام قبول ندارم، فاسقی. یعنی با این عملش ضربه میزنه، تفسیق میکنه با این. اگر که اینجوری باشه که خیلی دیگه مشکل میشه. لذا اگر هم میخواد انسان نمازش تنها بخونه، نیاد توی مسجدی که نماز جماعت اقامت میشه. بعد در صفحه 49، خب اینجا مطالب فراونه، ولی ما میخوایم دیگه دست و پای این حدیث دوم رو به اتمام برسانیم که انشاءالله از هفته آینده حدیث سوم رو شروع کنیم. حضرت امام در بیان این مطالب تذکراتی میدن، تنبیهاتی، موعظه میکنن تو هر حدیثی، تو هر مطلبی. گاهی هم خودشون رو موعظه میکنن، به خودشون هم اشاره میکنن. خب وقتی یه همچه آقای بزرگواری این گونه با خودشون که قلم رو وقتی میارن در بعضی جاها اشاره به خودشون هم میکنن، این خیلی مهمه که انسان حالت مراقبه رو همیشه داشته باشه. جایی که ائمه ما اون گونه ادعیه دارن، شما برو دعای ابو حمزه سمانی ببین چه کرده. امام زین العابدین این دعا رو برای کی خونده؟ خب اول خودش خونده دیگه، یعنی اول خودش انشاء کرده این دعا رو. میشه این کلمات دعا برای خودش نباشه، فقط برای ما باشه؟ اینه من بعضی جا گفتم، بعضی هم نمیشتن اون حرفا رو، توجه کردید؟ آقا چطور میشه حضرت علی که نصف شب میاد پشت اون دیوار مسجد اونجا و میشه اون همه ناله و دعا و اینا و میفته و غش میکنه و میرن خونه حضرت زهرا، میگن همسر شما از دنیا رفته، میفرماید چه حالی بوده؟ میگه تو حال مناجات و تضرع بود. آخه اینا رو ما چجوری تفسیر کنیم؟ میشه همینجوری بگیم که اینا حالاتی بوده، فیلم بازی کردن، مثل فیلم هایی دیدید تو تلویزیون، اینا خواستن مثلا ادای چیزی رو در بیارن که ما یاد بگیریم. فیلم هم برای همین جهت دیگه، یه فیلم اخلاقی فرض کنید، چیزی رو در میارن برای اینکه ما از اون فیلم یه چیزی بهره ببریم، یه چیزی بفهمیم تمام. یعنی امام برای خودش نبوده، این گریه ها و ناله ها و دعاها و مناجات ها نبوده. خیلی جای شرمه که ما به همچه حرفی رو بگیم، ولی گفتن بعضی علما گفتن که اینجوریه. حالا اگر من اینو میخوام عرض کنم، اگر امام معصوم اینجوری به درگاه خدا گریه و زاری و ناله میکنه، استغفار میکنه، اون وقت حال ما چگونه خواهد بود؟ رضا از خداوند مسئلت داریم که خودش به ما یاری بده، کمک بده، بتونیم در مسیر الله باشیم همیشه و در هر حال. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم عجل في فرج وليك وابن اوليائك، واجعل فرجنا مع فرجهم يا ارحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله.